أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح می‌کنیم. در این شب غم‌انگیز رحلت جانکاه نبی رحمت، رسول خاتم پیغمبر مکرم اسلام و در شام شهادت سبت اکبر وجود نازنین حضرت حسن ابن علی المجتبا. خدمت عزیزان و بزرگواران، بحث به آیه 110 از آیات نورانی این سوره رسیده است. پیرامون این آیه مطالب بازگو خواهد شد و آنگاه اشاراتی به وجود مبارک پیامبر اسلام. فرمود کنتم خیر امت، می باشید شما مسلمانان بهترین امت، بهترین امتی که اخرجت للناس، برون آمده اید برای مردم و برای بشریت. تأمرون بالمعروف، آمران به معروف هستید و تنهون عن المنکر و نهی از منکر می کنید. لکان خیرا لهم. و ادامه آیه تا ولو آمنتا، انشاءالله ببینیم به کجا میرسد سخن. همان گونه که استحضار دارند عزیزان، در این سوره مبارکه آل عمران شاید ثقل این بحث رو میبینیم، موضوع امر به معروف و نهی از منکر. در آیه 104 هم خداوند سبحان فرمود ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، باید باشند از میان شما یه امت و جماعتی که امر به معروف و نهی از منکر کنند و اولئک هم المفلحون، که مسلم نیکبخت و سعادتمندند این گروه. همونجا اشاره کردیم خدمت بزرگواران و حضار محترم که ما در مسئله امر به معروف و نهی از منکر دو شاخه و بحث داریم: یه بحث امر به معروف و نهی از منکر خاص و یه بحث عام داریم. بحث خاص همان گونه که در آیه 104 مشاهده فرمودید جمعی و گروهی رو خداوند سبحان یاد می‌کند. گفتیم که دور نیست این تقسیم قرآنی حاکی از این است که گاه امر به معروف و نهی از منکر با دست گشاده و قدرت و سلطه از توانمندی فزونتر است که این شأن حاکمیت و حکومت اسلام است. یعنی قسمی از امر به معروف و نهی از منکر بدون تردید در متون اسلامی سهم حاکمان و حکومت دینی است که اونها به حدود و شأن و وظائف خودشون در مقام اجرا عمل میکنن و اون دست باز و گشاده رو در پهن کردن معروف در جامعه و زدایش منکر دارند. این یه بحث است. اما این آیه 110 که الان محل بحث و نظر قرار گرفت، خداوند سبحان به شکل عمومی می فرماید کنتم خیر امت، تک تک امت اسلام الان مورد خطاب این آیه شریفن. تمام پیام پیروان نبی مکرم و ختم رسولان زیر چتر این آیه شریفه در می آیند. همه شما خیر امت، بهترین امتید. فعل اخرجت که در اینجا مطرح می شود، یعنی ظاهر شدن و آشکار شدن، خروج، برون آمدن و ظهور تدریجی را خروج می گویند. اون شکل به اصطلاح رشد تمدن و جامعه اسلامی از زمان خود پیامبر تا امروز و همیشه، اخرجت للناس. اما بعد از این که عنوان خیریت رو برای مسلمانان و پیروان پیامبر مطرح می کند، خدای سبحان به تعبیر ما شکل قضیه تعلیلی می شود، یعنی حالت شرط و مشروط است. تأمرون بالمعروف، یعنی در صورتی شما این عنوان خیریت رو دارید و اون جماعت ممتاز و محبوبید که تأمرون بالمعروف، آمران به معروف باشید و ناهیان از منکر. دقیقا از جمله چنین استفاده می کنیم که این قید و شرطی است برای این خیر بودن. اگر این قید بیاید، اونگاه اون خیریت هم می آید. اما اگر نباشه این قید، این ویژگی و خصوصیت در میان مسلمانان دیده نشود، مسلم اون خیریت هم نخواهد بود، اون امت ممتاز نیستید. پس این عنوان خیر بودن رو خداوند سبحان منوط به این قضیه امر به معروف و نهی از منکر می داند و بازگو می فرماید. جا دارد که الان که آیه به این قسمت از بحث سخن رسیده است، مقداری در این مقوله خدمت دوستان عزیز در این فرصتی که دست داده است مطالبی رو بازگو کنیم و نکاتی رو با هم بررسی کنیم. اما شاید همون گونه که در بحث آیه 104 هم اشاره کردم، خود موضوع امر به معروف و نهی از منکر مانند بعضی از موضوعات دینی ما مسلم هر چند گاه یک باری حاجت به کاویدن مجدد و نگاه ویژه دارد. مسلم بدانید عزیزان، در نگاه های دوباره به موضوعات و مفاهیم دینی می توانیم به حقایق بسیار متعالی و مترقی که در درون این مفاهیم نهادینه شده است از سوی حضرت باری تعالی دست بیابیم. در مورد امر معروف و نهی از منکر هم خب به هر حال این فریضه مهم الهی، این که خواهم خواند خدمت بزرگواران از متون دینی، یعنی کلمات خود صاحب رحلت امشب پیغمبر مکرم اسلام و تربیت شدگان مکتب او، در اهمیت و چرایی و چگونگی این واجب از زبان معصومین هم انشاءالله سخن خواهیم گفت. اما بنده عرض میکنم که شاید حاجت به این باشد که اولا من به شکل مختصر فقط خود کلمه رو یه توضیح بدم، بعد یه فلسفه هایی از این جهت و نکاتی رو و اون آداب و ویژگی هایی که فقیهان، عالمان و محققان دین پژوه هم گفتند مطرح میکنم. نکته اول، هنگامی که این واژه رو میبینیم و این کلمه رو، امر به معروف، امر دعوت کردن و خواندن و فرمودن است به سوی معروف و نهی بازداشتن و زجر از منکر، واژه معروف از ماده عرف می آید. ذهن عزیزان آشناس می دانیم که در همه زبانهای دنیا عمدتاً پارسی، عربی، انگلیسی و غیره، اسم را از تقسیماتی که برای اون مطرح می کنن معرفه و نکره است. میگن این اسم معرفه است یا نکره است. در کلام عرب تنوین نشانه نکره بودن اسم است. رجلون یعنی یک مرد. حالا این یه مرد کیست؟ از 3 میلیارد مرد روی زمین رجلون که بگویید 1 3 میلیاردم است. معلوم نیست کدام یک است. اما هنگامی که یه الف و لام بر سر اون آوردید شد الرجل، میشه یه دونه از اینها، نه مشترک میان این مفهوم این چنینی، یعنی شکل خاص و ویژه‌ای پیدا میکند، میشه همون مردی که در ذهن شماست. در ادب پارسی ما عکس این عمل میکنیم، یعنی نکره نشانه های ویژه دارد. یک در اول میآورید، یکی میآورید، یه در آخر اسم میارید، مردی میگویید، یکی از بزرگان عهد تمیز حکایت کند، ابن عبدالعزیز مطرح میفرمایید. و گاهی هنگامی که بناست اسم رو معرفه کنند، با اشاره معرفی میکنند. آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. آن عاشقان شرزه، یه تعریفی رو به این اسم، به این عنوان عاشقان میبخشید شما. کلمه معرفه از این ماده میآید. معروف و معرفه یه ریشه دارند. معروف با اون چیزها و اموری گفته میشود که از نظر و از منطق نظری و عملی اسلام مهر تأیید دارند، شناخته شده اند. به تعبیر ما کارت شناسایی ویژه‌ای برای اینها صادر شده است. اون که از باب حجیت در اسلام حجت است، مهر تأیید بر این اعمال زده است. چه چیزی در اسلام حجت است؟ شرع و عقل. آنچه مبنای عقلی و شرعی دارد نام آن معروف است. هرچرا که عقل و شرع میپسندن، مجاز میدانن، توصیه به اون میکنن، میشه معروف. نقطه مقابل، نکره اون که از نظر عقل و شرع جایگاهی ندارد، مهر تأیید بر اون زده نمیشود و حکم به مردودیت اون خواهد شد، چنین چیزی رو نکره بفرمایید. خب این یا عنوان تعریفی این دو کلمه است. اما قبل از هر چیزی که من عرض کنم خدمت عزیزان، بسیار قابل توجه است که در این ترکیب شما یک جا نه در قرآن و نه در کلمات معصومی نمی بینید که بگویید نهی از منکر امر به معروف، یا بگویید ینهون عن المنکر و یأمرون بالمعروف. یعنی همه جا و در تمام این موارد اون چه مقدم است امر به معروف است، بعد به دنبال اون نهی از منکر می آید. یعنی هر چند ما این دو واجب رو یه مقوله می دانیم، مکمل هم می دانیم، اما در این حال تقدم با امر به معروف است، اونگاه به دنبال اون نهی از منکر می آید. یعنی بعد ایجابی بر بعد سلبی تقدم داره. این که ابتداعاً باید معروفی به صحنه بیاید تا اونگاه منکری زدایش شود، این یه اصل عقلی است که در خود این ترکیب و این کلمه کاملا مشاهده میشه. تا زمانی که معروفی وجود نداشته باشد، عرضه متاع معروف نکنیم، زدودن منکر معنا و مفهوم عقلانی و اجتماعی پیدا نخواهد کرد. در خود این ترکیب این کلمه این نکته را هم در ذهن مارکتون داشته باشید. خب هنگامی که به این بحث میایم و این روایات متنتن سنگین رو میبینیم که قایت الدین علی امر بالمعروف و نهی عن المنکر، نهایت دینداری امر به معروف و نهی از منکر است، اینی که از محضر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی سوال میکنن با فضیلت ترین عمل در مکتب شما چیست؟ میفهمن حفظ دین با فضیلت تر از اون چیست؟ امر به معروف و نهی از منکر. دیگه مثل این که به تعبیر عرب ها ما وراء العبادان قریه، مثل این که بعد از این خبری نیست، بالاترین حد رو چنین میگویند. کمایی که در خود همین آیه مورد بحث ما، کنتم خیر امت اخرجت للناس، چیزی را که خداوند سبحان مطرح میکند برای وجه خیریت امت این پیامبر، همین امر به معروف و نهی از منکر است و بسیار قابل توجه است که ابتداعا این جمله گفته میشه بعد تؤمنون بالله. ابتداعا امر به معروف و نهی از منکر، اونگاه ایمان به خداوند، به حالی که میدونیم ابتداعا ایمان به خداست بعد امر به معروف و نهی از منکر. اما چرا مقدم میشد این مقوله بر ایمان؟ به دلیل که یعنی مسلمانان مؤمنان بدانید ایمان شما در گرو این خصوصیت است. اگر این ویژگی نباشد ایمان شما متزلزل و پادرهواست، ایمانتون ریشه ندارد، پایه قابل توجهی ندارد. چنین ایمانی که مبتنی بر این مقوله نباشد، ایمان رو مبتنی بر این فرض دینی و این نکته و خصوصیت خداوند سبحان در کلام خیش می فرماید و بازگو می کند. خب حالا من عرض می کنم خدمت عزیزان، این اصرار و این خصوصیتی که در این جهت گفته می شود و این تأکیدی که در این باب دیده می شه از چه جهته؟ من دو سه ویژگی رو عرض می کنم و انشالله دامنه بحث رو بیشتر باز می کنیم. بدون شک اولین نکته این که در این مسئله باید ببینیم، بحث ساختن وجود یک انسان مسلمان است. یعنی چه؟ یعنی این اصراری که به این گفته می شود، اصرار بر امر به معروف با همین ادبیات لفظی، امر و دعوت کردن به معروف، نهی و بازداشتن از منکر، اولین چیزی که دیده می شود اینه، هنگامی که یک انسان مسلمان چنین احساس وظیفه و واجبی رو به اصطلاح حس می کند و لمس می کند، احساس تشخص، خودباوری و یه شکوفایی استعداد بدون شک در وجود انسان می آید. مسلمانی که خود رو موظف به امر به معروف می داند، باید معروف رو باور کند و حس می کند که در قبال معروف احساس گسترش و دامنه دادن به معروف دارد. زمینه این حس مسئولیت در وجود انسان بدون تردید احساس تشخص، شخصیت و مسئولیت پذیری رو در وجود انسان ایجاد می کند. انسان مسلمان میداند که تناسب بین قول و رفتار، بین گفتار و رفتار اصل مسلم در این مکتب که نه در نزد همه عقلای عالم است. هنگامی که از او میخواهند که دعوت به معروف کند، کاملا متوجه اولین ویژگی که در این دعوت وجود دارد اینه که خودیابی بکند، خودسازی بکند، خودش رو متوجه به معروف کند. لذا اصرار بر امر به معروف این قسمت اول و 50% اول واقعا مساوی است با یه خودیابی و یه شکوفایی استعداد در وجود انسان مسلمان. اونگاه وقتی که بحث نهی از منکر مطرح میشه، همینطور رطب خورد منع رطب کی کند، این منطق موجب میشه که یه نوع حالت سلف کنترل، یه حالت خودنگهداری در وجود انسان مسلمان از برکت نهی از منکر ایجاد میشه. یعنی وقتی که این حس بر دوش انسان می آید که باید ناهی از منکر باشد، طبعا احساس می کند که دست خودش رو باید از منکر به کنار بکشد. ببینید این بعدش رو من تأکید دارم که عرض می کنم. این واجب انسان رو مسئول می کند عزیزان، یعنی انسان باور می کند. دیدید گاهی یه کار کوچک رو ممکنه مسئولیتش رو به یه انسانی می دن، اما نسبت به همون یه خودباوری پیدا می کند. شما وقتی مشارکت می دید به فرزندتون، یه نوجوان خردسال خودتون رو مشارکت می دید در مسائل شخصی خودش، حتی در زندگی، یه احساس خودباوری و یه تشخصی به اون دست می دهد. با امر به معروف و نهی از منکر اسلام یه حالت شخصیت بخشیدن به مسلمانان و پیروان این دین رو مد نظر دارد که نمیشه از این نکته بسیار مهم غافل شد. به دنبال این، هنگامی که نگاه میکنید به امر به معروف و نهی از منکر، گویا این واجبی است که دست آدمیان رو در تعیین مقدرات خودشون باز میکند. یعنی اینکه دخالت در سرنوشت اجتماعی خودشون رو مسلمانان یه اصل بدونن و بپذیرند. این که میخواهند امر به معروف و نهی از منکر کنن، به معنای این که میخواهند از امروز تا فردای خودشون رو در جامعه خودشون رقم بزنن و این حس مسئولیت رو دارن که این جامعه رو باید تعیین کنن، تعریف کنن، نمیتوانن که بی تفاوت به سرنوشت جمعی باشن. به نوعی پذیرش سرنوشت جمع رو خداوند سبحان از طریق این واجب بر دوش خود مردم و مسلمانان میگذارد. یه شاهد بگم خدمتون بد نیست. اینی که شنیدید در اون کلمات نورانی امیرالمومنین در غروب غم‌انگیز 20 رمضان در لحظات پایانی شهادت وجود و مبارکشون اون جملات رو فرمودند: الله الله والله والله، شما رو به خدا مسلمانان، شما رو به خدا مسلمانان، و یک به یک توصیه ها رو کردن در قرآن، در نماز، در حق همسایه، فی بیت ربکم، در خانه خدا، تا رسیدن به اونجا که من شما رو توصیه می کنم فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، من شما دوستانم رو و مسلمانان رو توصیه می کنم به این دو نکته مهم، امر به معروف و نهی از منکر. بعد امام یک بار سخن عجیبی رو مطرح کردن، فرمودن بدانید اگر امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنید، یوبلا علیکم شرارکم، بدونید حاکمان شما اشرار خواهند شد، شر بر جامعه حاکمیت و حکومت خواهد کرد اگر امر به معروف و نهی از منکر رو به کنار بگذارید. بعد اونگاه ثم تدعون فلا یجاب لکم فلا یستجاب لکم، بعد خدا رو میخوانید، ناله میزنید، فریاد برمیدارید، الغوث الغوث میکنید، خدا یا چنین کن، شر رو از سر ما بردار، اما هرگز مورد استجابت خدا قرار نمیگیرد چنین دعایی. یعنی چه؟ استهزار دارید؟ گاهی میگن یک کسی همسایه سوئی دارد، هی دعا میکند خدایا شر این همسایه از سر ما کم کن، پیامبر فرمودن سلامش برسانید بگید این دعا مستجاب نیست، چون میتونی اسباب جمع کنی از این خانه بروی، برو جای دیگه ساکن باش، این استجابتش اینه که خودت کاری بکنی. امیرالمومنین از این نوع مطرح میکنن امر به معروف و نهی از منکر رو. یعنی مسلمانان، شما امر به معروف و نهی از منکر را اگر عمل کنید، در سرنوشت خودتون و مقدرات اجتماعی، حتی مقدرات سیاسی خودتون دارید ایفا نقش میکنید، دارید خودتون جامعه خودتون رو رقم میزنید و میسازید که اگر ترک کنید از تعیین چنین مقدراتی مسلم و سرنوشتی شما به دور ماندید. پس بنابراین امر به معروف و نهی از منکر وقتی نگاه میکنید از این زاویه یک چشمنداز بسیار زیبایی رو پیش مسلمانان مبتنی بر معروف و دوری از منکر ایجاد میکنه که خودشون یه حس مسئولیت پیدا کنن. به دنبال این سومین نکته که اینجا پیش میاد اینه که به تبع این بحث میاد، زنجیروار اینها به دنبال هم اگر دقت کنید خواهد بود، و اون اینه که مسلمانان با امر به معروف و نهی از منکر شهامت یه نقد فراگیر اجتماعی رو پیدا میکنن، یه نقد سازنده مثبت. یعنی اینها از عزلت و انزوا با امر به معروف و نهی از منکر باید بیرون بیان، میکشنشون اینها رو به صحنه عمومی تعیین سرنوشت جامعه. این شهامت رو به یه مسلمان میبخشد که بتونه نقد کنه، یه نقد مثبت و سازنده. و صدر و ساقن در این جهت فرقی ندارن، یه نقد فراگیر اجتماعی میشه مضمون روشن امر به معروف و نهی از منکر. یه صلوات ناد بفرمایید. به دنبال این حس مسئولیت که در وجود انسان ها میاد، خوب دقت بفرمایید عزیزان، شاید این نکاتی که عرض می کنم جهت نوشته ها و در نکات مفسران نظام این ابعاد امر به معروف و نهی از منکر به این شیوه گفته نشده است، یا شاید مثلا اشارتی بشارتی و کمتر از این مطرح شده باشد. این حسی که در وجود میاره و انسان رو مسئولیت ایجاد می کند، لازمه تجویز وجوب و الزام امر به معروف از ناحیه شرع مقدس، این که واجب باشد امر به معروف و نهی از منکر، نمیتوان چنین واجبی رو مسلم کرد، اونگاه مجوز آزادی بیان رو به انسان مسلمان نداد. نمیشه به یه مسلمان بگن تو مأموری به امر به معروف و نهی از منکر اما اجازه سخن گفتن نداده باشن بهش، بگن برزن عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم، نمیشه. یعنی لازمه امر به معروف و نهی از منکر همزاد این واجب دینی یه آزادنگری بیان و اندیشه در عرصه عمومی و صحن جامعه اسلامی است که این خیلی مهم است. 1995 اکتبر در قاهره جمع بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران علوم اسلامی و حقوق اسلامی کنار هم نشستن، اعلامیه بشر اسلامی رو تنظیم کردن. ماده 22ش همینه. ماده 22 میگوید هر مسلمانی طبق قواعد اسلام بر اساس تمام مذاهب اسلامی حق مسلم اون اینه که بتواند به دلیل تجویزی امر به معروف و نهی از منکر که از متن قرآن و سنت پیامبر برون کشیده شده است نقد فراگیر داشته باشه. حق دارد که میتواند لب باز کند، زشتی ها را بگوید، بزداید و کمک به رفع اون بکند. خود این ببینید بسیار زیباست از این زاویه وقتی به این واجب نگاه میکنیم، انسان رو مسئول میکند، میکشد به صحنه، از انزوا و رخوت به در میآورد. به دنبال اون لازمش اینه که این انسان مسئول خب طبعا دیگه یه احساس نشاط و حضور و زنده بودن میکند. این انسانی که این حالت رو دارد جرأت بیان و شهامت بیان رو پیدا می کند، احساس نقد تو وجود این انسان نقش می بندد. اینا خیلی مقولات مهمی است که از دل این واجب بیرون می آید و دیده می شود. مارسل فرانسوی است، این کتابی دارد تحت عنوان اسلام و اسلام دوستی، یعنی اسلام دوستی مسلمانان، با این عنوان این کتاب ترجمه شده است، از متن فرانسوی گرفته شده. مارسل بوازار این آقا تو این کتاب همین رو تأکید می کند، میگه این امر به معروف و نهی از منکر موجب شده است مسلمانانی که این فریضه رو پذیرفتن، درک کردن، اسلام دوست شدن، یعنی حس تعهد دینی پیدا کردن، احساس کردن که باید این مقوله دینشون جاری باشد، بماند و یه جرمایی در متن جامعه اسلامی از این بود و از این واجب دیده می شود و رونق خاصی پیدا می کنند. خب این کاملا روشن تا اینجا خدمت عزیزان. اشاره کردم وقتی نگاه میکنید به متن امر به معروف و نهی از منکر، نوعا فعلی رو هم که خداوند سبحان در این واجب به کار میبرد افعال مضارع است. یأمرون بالمعروف، ینهون عن المنکر، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنکر. فعل مضارع نشان میدهد که استمراری در این جهت وجود دارد. این یک کار دائم است. میدانیم عزیزان معروف و منکر، خوبی ها و بدی ها، زشتی ها و زیبایی ها، یه مسائلی نیستن که امروز به ما بگن این زشت است فردا بگن این خوب است، امروز بگن این کار رو بکن فردا بگن این کار رو نکن. اینها یه کارهای خلق الصائه و دفعی نیستن. یعنی امر به معروف و نهی از منکر یه مقوله استمراری است. از امروز شروع میکنید، چون میدانید الخیر و شر کلاهما عاده. وجود ما انسان ها اینچنین است که خوبی ها و بدی ها تو وجودمون به شکل عادت در میاد. خب وقتی یه عادتی میاد تو وجود، حالا میخوان بیرونش کنن چقدر زمان میبرد؟ وقتی یه مطلب رو میخوان شاکله کنن و عادت کنن، هنجار کنن به تعبیر روانشناسا تو وجود انسان چقدر زمان میبرد؟ خداوند تأکید میکند بر مضارع بودن این. یعنی این یه حرکت استمراری است در تمام طول عمر، در تمام لحظات، در خلوت و جلوت زندگی یه انسان مسلمان این امر به معروف و نهی از منکر جریان دارد و چنین حالتی دیده میشه. حالا یه نکته اینجا خیلی مهمه. گاه ذهن بعضی ها رو این یه قدری خارخار ذهنی ایجاد میکند. این امر به معروف و نهی از منکری که شما در اسلام مطرح میکنید، آیا تناسب این با آزادی های شخصی چیست؟ تنافی با این بحث ندارد که بالاخره انسان آزاد است در رفتار و اعمال خودش؟ مرز این رو در دین تعیین کردن. اون منکری که در اسلام در بحث امر به معروف که این مشکلی نداره، دعوت به خوبی ها با آزادی کسی تنافی نداره، اما در نهی از منکر وقتی این بحث میشه کاملا این در اسلام پیشبینی شده است. منکری زدایش میشود و نهی میشود که منکر چی باشه؟ منکر علنی باشه. یعنی منکری باشد که در عرصه عمومی اجتماع بروز و ظهور پیدا می کند، به اصطلاح تجاهر به منکر باشد، منکر علانیه باشد. اما هنگامی که در محیط خصوصی زندگی یه فرد یه منکری دیده می شود و یه زشتی دیده می شه که هیچ تظاهر اجتماعی نشده است، کسی حقا نهی از این منکر رو به هیچ وجه در محدوده خصوصی انسان در اسلام ندارد. حکایت حکایت لا تجسسوس، کسی نمیتواند به محدوده خصوصی افراد سرکشی کند و منکر خصوصی اینها رو جلوی اون رو بگیرد. این بین خودشون و خدای خودشون میدانند چه میکنند. باشد که انشاءالله زمانی نسیمی بیاید، نکتی از کوی دوست بیاید، به خود بیان و اون خلوتشون هم درست کنند. اون منکری که در اسلام بحث نهی از اون با تمام این شدت گفته میشه، منکر علنی است عزیزان، منکر عمومی که در صحن جامعه دیده میشود و مشاهده میشه. پس بنابراین این بعد هم کاملا روشن که این تنافی این چنینی با هیچ کدوم از این مقولات نداره و روشن. خب حالا وقتی که خود این بحث رو مطرح میکنیم، لازمه یه امر به معروف و نهی از منکر بدون هیچ تردیدی اولین ویژگی که در این جهت دیده می شود، میتونیم بگیم اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر عقلا اینه: اگر کسی میخواهد امر به معروف کند و نهی از منکر کند، عقل حکم کنه قدم اول اینه که معروف شناسی کند و منکر شناسی کند. تا زمانی که کسی نمیداند معروف چیست میتواند دعوت معروف کنه؟ من اینکه نمیدونم، نمیشناسم. بعد ممکنه حکایت آن باشد که گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. اگر من معروف رو نمیشناسم چگونه میتونم امر به معروف کنم؟ اون کسی که منکر رو، مراتب منکر رو، درجات و چگالی منکرها رو نمیداند چگونه میخواهد نهی از منکر کند؟ پس لازمه اول این واجب، ببینید برمیگردیم به همون نکات پنجگانه‌ای که عرض کردم، لازمه اول این واجب اینه که یه انسان مسلمان خوبی ها را، زیبایی ها را، حقایقی که در اسلام به عنوان معروف شناخته می شود بازشناسی کند. اینها رو بدونه، آگاه با اینها باشد که بتواند با اینها زندگی کند. منکر رو بشناسد که بتواند منکر رو دوری کند، اجتناب کند و بزداید اونگاه از محیط زندگی اجتماعی خودش و از جامعه اسلامی. پس قدم اول در امر به معروف و نهی از منکر بسیار کار وسیعی است، یک کار آموزشی فرهنگی گسترده. یعنی باید اومد خط به خط نکته به نکته معروف ها و زیبایی های این مکتب رو شناخت. چه چیزی در قرآن و در سنت این پیغمبر بزرگوار و عترت او به عنوان معروف شناخته می شود، چه چیزهایی به عنوان منکر جایگاه دارد. تا زمانی که ما نشناسیم این معروف و منکر رو، از این واجبه و فریضه مهم دینی بهره چندانی نمی بریم عزیزان. حالا من همینجا یه نکته ای رو تفسیر ماده عرض می کنم. ببینید، خود دعوت به معروف و نهی از منکر، خب شناختی معروف را و منکر را، الحق و الانصاف نیاز به یه بسترسازی مساعد و مناسب داره. اینو ما میتونیم هم به شکل فردی در نظر بگیریم، یعنی از واحد اجتماعی خانواده شروع کنید، از رفتار والدین با فرزندان شروع کنید، بیاید در صحن کلام جامعه اسلامی، حاکمیت اسلام، امت اسلام به شکل کلی. این که قرآن تأکید بر کنتم خیر امت دارد، یعنی بحث امت رو پیش می کشد، یه نهاد اجتماعی رو مطرح می کند. قرآن بسیار قابل توجه است، ابعاد کلان این قضیه. اما شما از اون قسمت خرد شروع کنید و آغاز کنید. تا زمانی که شما بستر رو برای معروف مهیا نکنید، دعوت کردن به معروف فایده ندارد. من شما رو دعوت میکنم، آغاز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. برید ورزش کنید، برید ورزشکار باشید، پهلوان باشید، چنین باشید، اونچنان باشید، عقل سالم در بدن سالم. اما تا که شما میخواید پاتون رو بذارید توی محیط بدوید، جوتون یا اینجا ورود ممنوع است، اینجا ندوید، حق دویدن ندارید. میگید خب آقا امکانات ورزشی که برای من هست. میگیم آقا دیگه امکانات نیست، برید ورزش کنید. خب به ما نگاه میکنید، معصیت را خنده میآید استغفار ما. وقتی چنین دعوتی میکنیم که عملی نیست و نمیشه این دعوت رو نشان داد، استفاده از اون کرد، مثل این که دعوت کردن ما یه دعوت کردن مقبولی نخواهد بود. امر به معروف زمینه سازی و بستر سازی میخواهد. یه بسترش اینه که عرض کردم که معروف رو به نمایانیم عزیزان، نشان بدیم. وقتی شما معروف رو و خوبی‌های معروف رو تعریف نکردید، یعنی این رو به عرف نقبولاندید و نشان ندادید بهشون، به چی میخواین دعوتشون کنید؟ شما یه غذایی رو که نخوردند، طعمش نمیدونن، خواص و خصوصیتش نمیدونن، هی سفارش میکنید این غذا رو بخورید، این غذا رو بخورید، بابا من نمیدونم، این عذرخواهی میکنم، زهر مار است، این چیز که ما رو دعوت به اون میکنید. تا زمانی که نشان داده نشه این معروف، نمیتوان بر این تاکید کرد. اینی که میبینید در شخصیت بزرگوار صاحب رحلت امشب، وجود مبارک نبی مکرم اسلام، میخونیم خدمتتون انشاءالله قدم به قدم، فرصت هست میرسیم بازگو میکنیم، تجلی پیدا میکند جلوه های معروف در وجود نازنین این پیامبر. معروف رو نشان میدهد، عینیت میبخشد، دعوت معروف میکند. زشتی منکر، قبح منکر تا زمانی که مشخص نباشد و ما زشتی ها و پلشتی های منکر رو نبینیم، چگونه میخواییم از منکر نهی کنیم؟ از یه مفهوم مبهم ذهنی نمیتوان کسی رو نهی کرد، باید بسترسازی بشه و زمینه مهیا باشد. دو، در امر به معروف و نهی از منکر، ببینید در اسلام ارزش ها از متن قرآن برمیخیزد، از متن سنت فطرت برمیخیزد. یعنی چه چیزی را خوبی بدانیم، زشتی بدانیم، معروف بدانیم، دقیقا مشخص است. خود دین اینها برا ما دستبندی کرده است. اصلا فرقان، تبیان از اسامی قرآن کریم برا همین است که بیاد این خصلت های مثبت و منفی رو بگوید، از فطرت ما بیرون بکشد، تعلیم بدهد قرآن و بازگو کند. این کاملا روشن، دقیقا مبانی و زیربناها مطرحه. آه ببینید، در امر و نهی، در این که دعوت به معروف و منکر بشند انسان ها، روش ها این که برای اثبات این ارزش ها وجود دارد، بپذیرید که ذائقه و سلیقه افراد متفاوت است. ما نمیتوانیم با یه روش و با یه شیوه امر به معروف و نهی از منکر رو در جامعه تجویزی عمل کنیم. نه، در فراگیر کردن معروف و در اجتناب و زدایش منکر، سلیقه های اجتماعی، فهم های جامعه، اینها مهم است. و واقعا این که روش ها رو روش های معقول و منطبق و مطابقی با عصرمون، با زمانمون، با فهم اجتماعمون، با قشر مخاطبمون، با طبقات اجتماعی مقابلمون تنظیم کنیم، بدونید این رو اسلام تأیید می کند و این مورد قبول و مورد نظر شرع مقدس اسلام است. مبانی معروف مستحکم و استوار بران کشیده می شود از کتاب و سنت، اما شیوه نهی و امرش رو ما نمیتوانیم اصرار بورزیم از یک قالب خاصی باشه، بلکه میتوانیم این رو در قالب‌های مختلف چه اشکالی دارد که نهی از منکر ما در قالب فرض بفرمایید تصویری باشد، چه اشکال داره رسانه‌ای باشه در قالب نمیدونم سینما باشد، فیلم باشد، در قالب چنین چیزی باشد، چه اشکالی در این وجود دارد؟ اگر پشتوانه درستی و دقیقاً جایگاه معروف و منکر شناخته شده باشه، زبان امر و زبان نهی فرقی نمی کند. این باید مطابق نیازها، خواهشها و خواسته ها تنظیم بشه. خب پس بنابراین این که باید بالاخره امر به معروف و نهی از منکر با شناخت معروف و منکر باشد مسلم. حالا به دنبال این اگر این رو شرط اول بدانیم، شناخت معروف و منکر، یه نکته ای رو فقهای نظام مطرح می کنن در بحث امر به معروف و نهی از منکر. میگن امر به معروف و نهی از منکر وقتی اثر وقتی به صحنه می آید و الزام و وجوب پیدا می کند که تأثیر گذار باشد. اگر تأثیر گذاری در امر به معروف و نهی از منکر نباشه، این متاسفانه شاید بگیم عبث میشه و لغو میشه. به اسلام کار عبث و لغو را توصیه نمی کند. این با تأثیر گذاری باشه که ما اقدام به این کار بکنیم. خب حالا به نظر جناب عالی برای تأثیر گذاری در امر معروف و نهی از منکر چه باید کرد؟ اولین خصوصیتی که در اینجا به صحنه میاد چیست؟ خدا میداند. به زیبایی این دو بزرگان مطرح کردن. من حیفم میاد این دو خط عبارت رو از دو مرد بزرگ، یکی از متقدمین، دیگری از متأخرین، از پیشینیانمون، از این انسانهای فرهیخته این یکی دو عصر اخیرمون، از زبان این فقیهان بزرگ شیعی خدمت عزیزان نخونم. شیخ الطائفة الحقة المحقة الإمامية ابی جعفر الطوسی، مرد دیار خراسان، این بزرگ شخصیتی که بنیان فقه و اصول و رجال و تفسیر، این چهار رکن اصلی حوزه های علمیه به دست تمامند این رجال خراسانی و طوسی بنیانگذاری شده است. الامر بالمعروف در کتاب مبسوط می نویسد، الامر بالمعروف می خواد مراحل رو بگه. بعد دقت کنید تأثیر گذاری از کجا میاد؟ مراحل امر به معروف ابتداءً قلب است، آنگاه زبان است، سپس دست است. اما در زبان شیخ نگاه کنید، الامر بالمعروف یکون بالید و لسان، فاما بالید. من اگر همین جمله رو ما امشب از این گفتگوی قرآنی استفاده کنیم، یکفینا طول عمرنا، تمام عمر ما را کفایت میکند. بالید فهو ان یفعل بالمعروف و یشتن بالمنکر علا وجهه. اولین شرط تأثیرگذاری معروف و منکر، امر به معروف و نهی از منکر، اینه که خود انسانی که در این صحنه می آید که اولا امر به معروف و نهی از منکر، یعنی همین، یعنی عمل به معروف به اجتناب و ترک منکر. این شیخ بزرگوار میگوید متخذ از روایان ان یفعل بالمعروف، اینه که مسلمان خودش معروف رو انجام بده و اجتناب المنکر و از منکر اجتناب کند علاوه و یتعصی به الناس، خودش الگوی رفتاری باشد قبل از آن که الگوی گفتاری باشد. یتعصی به الناس و اما باللسان، بعد ابتداءن مقام عمل، اونگاه زبان به صحنه می آید و اما باللسان، فهو انید و ناس الى المعروف، مردم رو می خواند به معروف و یعدهم على فعله المبهر السباب، خوبی ها، آثار و فوائد معروف رو مطرح می کند و یزجرهم و یحذرهم فل عرض به خدمتون افعال القبیح و چه و ادامه می دهد بحث رو. اما صاحب جواهر، صاحب این مجموعه گرانسنگ دائرة المعارف فقه شیعی و جواهر الکلام، هو ان یلبسه، این است شیخ میگوید، شیخ محمد حسن آل جواهر میگه هو ان یلبسه رداء المعروف. میدانید امر به معروف و نهی از منکر، گام اول اون اثرگذاری اون منوط به اینه که انیل به سر دا المعروف، خود انسان مسلمان لباس معروف را به تن کند، واجبه و مندوبه. حالا معروف ممکنه بخشش الزامی باشد مانند واجبات، بعضی از اون الزامی نباشد مانند امور پسندیده و شایسته، این که اینها رجحان داره، پسندیدگی داره در نزد خدا و عقل. و ینز اردا المنکر، و رداء منکر رو از تنش در بیارد، محرمه و مکروهه، اون چه حرام الهی است و اون چه ناپسند است. و یستکمل نفسه بالاخلاق الکریمه، این تعریف امر معروف و نهی از منکر در زبان این فقیه خواهد بود. و یستکمل نفسه بالاخلاق الکریمه، اینی که وجود خودش رو تکمیل کند به اخلاق شایسته و پسنده. و ینزهها عن الاخلاق الذمیمه، و از اخلاق دارای مذمت و ناپسند وجود خودش رو دور کند و اینها رو به کناری بزند. اگر امر به معروف و نهی از منکر بخواهد از هر گذاری کند، همین میشه و الا تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند، ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. این مضمون رو زیر لب زمزمه میکنند جمع و جماعت و چنین خواهند گفت. پس شرط تأثیر و اثرگذاری این است، به دنبال این شرط اثرگذاری، این که اثر داشته باشه و الا لغو و بیهوده میشه، برای اینکه این اثر بیاد تو صحنه عزیزان، خب این تو آداب هم وجود داریم. جایی که مردمان مقاومت میکنن، ببینید با همه زیبایی امر به معروف و نهی از منکر، چرا مقاومتگاه در قبال این دیده میشه؟ یه نکته خیلی مهم اینجا وجود دارد. مقاومتی که دیده میشه گاهی برخواسته از نفسانیت انسان هاست. اون که نفس بالاخره تشخیص و تمیزش دچار مشکله، این بحث دیگریست، بحث درونیست. اما یه بحث بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه، کسانی که مورد تناهی از منکر قرار میگیرن و به اینها هشدار منکر داده میشود، احساس تحقیر شخصیت میکنن. یعنی احساس میکنن به شخصیتشون توهین شده، تحقیر شده است، و این موجب میشه خود به خود هر انسانی وقتی احساس توهین و تحقیر شخصیت میکنه بر من و او لگد گذارده میشود، گارد میگیره، این سیستم دفاعیش فعال میشه، مثل این که آدرنالینش ترشح میکنه، این دفاع میکنه و مقابله میکنه، یه برخورد اینچنینی ایجاد میکنه. لذا راه این است، همون که عرض کردم، شیوه ها درش تأمل بشه، به گونه ای باشد که حرمت ها رعایت باشد. عرض کردم اون شب خدمت عزیزان به یه بهانه دیگه، اما خاطرتون هست اشاره کردم وقتی جریان اون قطار محلی شیکاگو رو عرض می‌کردم خدمت دوستان در آیه 104، گفتم وقتی اومد این جوان به پیامبر گفت یا رسول الله اجازه بدید من لا اله الا الله یه فقط زنا کنم، میشه من اجازه بدید من یه نوبت برم زنا کنم؟ یار معذره پیامبر، در این حضور وحیانی و نورانی کسی اینطور صحبت کند با پیامبر، چه تکانی خوردن این صحابه و یاران، گستاخ بیشور. پیامبر فهمدن نبگذارید، بعد فهمدن جوان نزدیک بیا، اون گفتم اون شب خدمت عزیزان، فهمدن خواهر داری اجازه میدی یکی از این آقایون با خواهر تو چنین کاری رو بکنن؟ یا رسول الله با مادرت چی؟ همسر چی؟ نه یا رسول الله، دیگه گرفت مطلب رو، تمام شد. با تبسم دارم پیامبر بهش گفتگو میکنن، فهمت نزدیکتر بیا، گفت نه یا رسول الله، تموم شد حرف من. دست مبارک رو بر قلبش گذاردن، بر سینه اون گذاردن، اللهم طهر حسن فرجه و طهر قلبه، خدای دلش رو پاک کن، سینه اون رو پاکیزه کن و وجودش رو در رای عفت و حفظ کن. عشق ها داره میبارد از این جوان، اولین غزبه ای که پیش آمد جز و اولین شهدای ردیف نخست اسلام در آن گرفت و به فیض شهادت نائل شد اون کسی که طلب زنا از پیامبر میکرد. این که شیوه به گونه ای باشد که کاملا اون خصوصیات شخص و فرد و رعایت بشه و احساس نقص و تنقیص نسبت مخاطب نباشه، این مقام تأثیر رو مسلم به نوع بسیار قابل قبولی تقویت میکنن. البته اینجا یه نکته هست، ببینید عزیزان، گاه بحث تأثیر گذاری امر به معروف و نهی از منکر چون موضوع فراتر از این حرف هاست، گاهی اینو تو روایات معصومین خود ذوات مقدسه محمد و آل محمد بازگو می فرمایند گاه بحث وجود و عدم دین خداست، یعنی حیثیت دین در مخاطره است. الان اینجا دیگه من و درگل فدا شدیم چه باک، قرزن در میان سلامت اوست. اگر وجود من فدا بشه یه تلنگری برای عقول و استعدادها و انسانها باشد در فهم این حقیقت، خود این تأثیر است به نظر خیلی از بزرگان، اون دیگه بحث دیگریست و جور دیگری خواهد شد. خب وقتی که آداب کار رو هم رعایت میکنیم، این جمله رو بگم، من چند تا روایت بخونم خدمتون یه لذت بیشتری از این سخن ببریم. وقتی آداب رو بازگو میکنن، آداب امر معروف نهی از منکر رو، این بحث مراتب خیلی مهمه، سلسله مراتب که ابتداءً در قلب و دل انسان کراهت از مکروه، کراهت از منکر باشد و علاقه به معروف باشد، اینه که تو وجود انسان شوق به خوبی ها و یک کراهت و انزجار از بدی ها در جان و قلب باشه، نه برای خودمون بلکه برای دیگران. میشنوید فلانجا چنین جنایتی انجام شد، چه تأثیری در ما دارد؟ آیا ما کراهتمون میاد میگیم الا لعنت الله علی الظالمین؟ آیا ما احساس مشارکت میکنیم، همدردی میکنیم، یا تفاوتی نمیکند، هیچ فرقی ندارد چه اتفاقی بیفتد نیفتد؟ از قلب و دل شروع میشه، اونگاه به زبان به ابراز و سپس به دست. گاه اگر موقعیت بود و اون بود و حکومتی بود که ممکنه شدت بیشتری هم در اون دیده بشه. دومین نکته که وجود دارد، بالاخره این امر معروف و نهی از منکر الاقرب و فلاقرب، از نزدیکان شروع میشه عزیزان، یعنی از محدوده شخصی خودمون، از اطرافیان و نزدیکمون، اونگاه دائره گسترده تر میشود و تسری پیدا میکند. و باز هم تأکید میکنم به این جهت که اهمیت زبان قدریست، اما اهمیت عمل چیز دیگری است، که زبان امر به معروف و نهی از منکر بیشتر زبان عملی باشه تا زبان گفتاری این چنینی. و آخرین نکته در این باب قبل از روایات، اینی که از مهمترین ویژگی های امر به معروف و نهی از منکر بزرگواران، اقبال به معروف، استقبال از معروف، خندیدن به چهره معروف و اهل معروف، از مهمترین راهکارهایی است که در متون ما تذکر به این داده شده است. یعنی وقتی یه معروفی رو در جامعه میبینید نذارید غریب باشه، این مهمترین امر معروف است. وقتی اهل معروف رو، خوبی ها رو در جامعه میبینید نذارید اینا احساس تنهایی کنن، احساس غربت کنن. روایت الان میخونم، بخندید تو چهرهشون، استقبال کنید از معروفشون، از کارشون. وقتی یه منکری رو در جامعه میبینید همدلی با این منکر که نمی کنید، هم چهره ای هم نکنید، نخندید به اهل منکر، کف نزنید به اهل منکر، دورشون رو نگیرید، این بهترین نهی از منکر عملی است. بازار منکر رو گرم نکنیم، بازار معروف رو گرم کنیم، این بهترین شیوه است که در لابلای روایات معصومین به این تذکر داده. این یه نکته است، ببینید من همینجا عرض می کنم، این عکس قضیه رو نگاه کنید. وقتی انسان در مقام عمل بیرونی حساسیتش رو از معروف کم میکنه، طبعا در گفتار چنین اتفاقی میفتد. بعد بدونید نتیجه بعدی چیه، کجا ظاهر میشه؟ در قلب. به گونه این میشه که انسان تو دلش، تو وجود و فکرش هم معروف و منکر براش برابر میشن. بعد اینجا میشه لحظه مرگ ارزش‌ها در وجود انسان، دیگه اینجا خطر شروع میشه و سقوط آدمی مسلم آغاز خواهد شد. من از زبان خود به اصطلاح نبی مکرم نقل از وجود مبارک امام باقر علیه السلام این حدیث رو میخوانم. خوب دقت بفرمایید عزیزان. یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراعون یتقرعون یتنسکون، میاد آخر زمان جماعتی در میان مردم و در میان مسلمانان خواهند بود که اینها لا یوجبون امرا به معروف و لا نهی عن المنکر، اینها امر به معروف و نهی از منکر رو اصلا جدی نمیگیرن، الا اذا آمنوا ضرر، مگر اینکه هیچ مشکلی براشون نداشته باشه، خیلی راحت و بی دردسر و منافعشون رو تأمین کنن. و یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، و برای خودشون هم حجت دارن، دلیل میارن و استراشی میکنن و نمیکنن. تا میرسد به اینجا که اینها مفصل خیلی حدیث، من وقت رو رعایت میکنم. یقبلون علی الصلاه و الصیام ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، اینا به خیلی از فرائض توجه میکنن مادامی که براشون مشکل ایجاد نکنه. ولو ازرت الصلاح به سائر ما یعملون به اموالهم و عبدانهم لرفزوها، اگر بعض از مسائل دینداری موجب خلل در مسائل اقتصادیشون باشه، حاضرند اونها رو هم به کناری بگذارند، چنین عمل میکنند. بعد به این بهانه میفرمایند ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمتون و ها تقام الفرائض، اگر میخواید اون جف پیش نیاد باید امر به معروف و نهی از منکر رواج پیدا کنه، چون این فریضه ایست که بقیه فرائض با این نکته پا بر جا و قائم میشوند، اشرف ها و با شرافت ترین است. ان الامر بالمعروف و نهی از منکر به گونه ایست که اگر عمل نشه یهلک الابرار فی دار الفجار، خوبان جامعه زیر دست و پای فجار از بین میرن. و صغار فی دار الکبار، ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء منهاج الصلحاء فریضتون عظیمه. شروع میکنن بازگو کردن اینها. من یه قضیه پایینترشو میخونم تا به اینجا میرسند. میفرمان که در اوحی الله تعالی الی شعیب النبی، خدا وحی کرد به شعیب پیامبر، انی معذب من قوم که مع الف، من 100,000 نفر از قومت رو شعیب عذاب کردم و عذاب میکنم. شد گزارش اون رو قرآن بازگو میکند. بعد فرمود 40,000 من شرارهم، شعیب 40,000 نفر اینها اشرارند. و 60,000 من خیارهم، خداوند بشه گفت 60,000 نفرشون نه شر نیستند خوبند، اما اینا هم عذاب میشن. سری گفت یا رب حالا الاشرار فما بالو الاخیار، خب این اشرار بله اما خوبها چرا عذاب میشن؟ فاوحل الله تعالی، خداوند بند کرد بشه گفت چون اینها داهن و اهل المعاصی، چون اینها کنار اومدن با اهل معاصی، با اهل منکر کنار اومدن، همزیستی مسالمت آمیز کردن، باشون نشستن برخواستن، فرقی نکرد باشون، اینها با هم نشستن دودم خور بودند، هیچ حساسیتی به منکر اونها نشان ندادند. و لم یغضبوا بغضبی، به غضب من اینها غضب نکردند. عجیب از جمله از وجود نازنین امیر المؤمنین. اما بعد فانه انما هلک من کان قبلكم حیث ما عملوا من المعاصی، بدونید اگر کسی قبل از شما هلاک شد از جهت روحانی و معنوی، کسانی بودند که اجتناب از خطوط قرمز الهی نکردند. ولم ینههم الربانیون والاحبار انزالک، پیشنازان جلودارانشون روحانیونشون بزرگانشون هم هیچ حساسیتی نشون ندادن، باز کردن در رو برای اینها. و انهم لما تمادوا فی المعاصی ولم ینههم الربانیون والاحبار انزالک نزلت بهم العقوبات، بعد عقوبت ها و دشواری ها براشون اومد. و علموا ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، نترسید دوستان من از امر معروف و نهی از منکر، اینا لنگ و قرب با عجلن، مرگ شما رو که نزدیک نمی کند، از روزیتون هم کم نمی کند. ولن یخت آرزقا ان الامر ینزل من از سماع الالعرض، و تنزد اشاره می کنند پشتتون محکم باشه، به وظیفتون عمل کنید، خدا روزی شما رو چنین و چنان تضمین می کند. خیلی زیبا باز حضرت می فهمند من ترک انکار منکر به قلبهی و یدهی و لسانهی. عجیب این جمله، کسی که رها می کند نهی از منکر رو و امر به معروف رو از زبان و دل و رفتار خودش، فهو میتون بین الاحیا، این مرده است، این انسان زنده نیست از نظر من علی. بسیار عجیبه. و اون جمله‌ای که عرض کردن که این هم نکته عجیبی است که حضرت فرمودن ادنى الانکار ان تلقى اهل المعاصی به وجوه مکفره، حد اقلش اینه که اگر نمیتونید کاری در قبال منکر از دستتون بر نمیاد، وقتی منکر رو میبینید بهش لبخند نزنید، حداقل حساسیت خودتون رو نشون بدید، در این حدی که کاملا نشون میدید این خوشایند شما نیست، این حد اقلش. حسب المؤمن و فرمود حسب المؤمن عزن اذا را منکر ان یعلم الله من قبله انکاره. برای مؤمن از جهت عزتش همین کافیه که وقتی منکر رو میبینه میبینه قلبش نمیپسندد. این قدم مهمی است. و قال رسول الله من شهد امرا فکره. این هم عجیب است، کسی که منکری را شاهد است اما مکروه اصلا نمیپسندد، کان که من قاب عن، مثل این که اصلا حاضر نبوده است در کنار این منکر. و من قاب عن امر نزیه کان که من شهده. و اگر کسی راضی و خوشنود به یک کاری میشه اما نیست تو اون صحنه، خداوند او را جزو حاضران مناظران ثبت میکنه. این هم نکته عجیبی است که یعنی میشه شروع منکر از کجا معروف منکر؟ از رضایت قلبی و کراهت قلبی انسان ها. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، مسلمانان شما بهترین امتید، اما وقتی که معروف تو صحن عمومی جامعه و زندگی خصوصی خودتون فراگیر باشد و منکر زدایش بشه، ببینید آیا چه عصر و زمانی بوده است عزیزان که دوران طلایی تمدن اسلامی بودد. خدا میداند زمانی و عصری بوده است که مسلمانان به معروف و منکر اقبال کردند، توجه به معروف داشتند، میدانستند معروف شناس بودند، منکر شناس بودند. اونگاه جلوه های طلایی تمدن اسلامی فراگیر و زیبا صحن عمومی اجتماع رو پر میکرد و آثار و برکات اون تولید اندیشه، تولید فکر، تولید فرهنگ، ترقی، تعالی، رشد، معنویت کاملا مشخص بود و این دوران و عصر و زمان برای مسلمانان همیشه در طول تاریخ دیده شده است. بهترین امتی اما در صورتی که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. عزیزان کار رو باید از خودمون شروع کنیم. دیدید این فقیهان بزرگ از خودشون یلبسه، ما خودمون تا زمانی که تناسب خودمون رو با معروف درست نکردیم، نسبتمون رو با منکر مشخص نکردیم، نمیتوانیم خیلی از فکرها، خیالها و قدمها رو برداریم. به این نکته بسیار مهم نیست که از زبان این بزرگان دیده شد. بس است از جهت تفسیر تمام. خب حالا یه مروری بکنیم ببینید وقتی که فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، پیامبری آمده است که از جنس خودتونه، تمام اساسیت های شما و مردم رو دارد، میداند، میشناسد. اتفاقا عزیز علیه ما عنتم، این پیامبر دردها و رنجهای شما تمام رنج وجودی اوست، تمام غمهای اوست. عزیز علیه ما علیتون و بالمؤمنین رؤوف رحیم، یه رحمتی دارد، یه رحمتی دارد به عموم انسانها، مخصوصا به انسانهایی که میان تو این وادی، لطف ویژه‌ای میکند و نگاه دیگری به وجود انسانها دارد. من مایلم بدون اینکه اطاله سخن کنم و در این جهت و بحث چونه چرایی بیشتری داشته باشم، بگذارید که از منکر یادی بکنیم. من دقیقا نمونه های معروف و منکر پیامبر رو، یه لیستش رو خدمت دوستان عزیز برای شخص خودمون در این شب رحلت مرور میکنم و سریع فقط در حد ترجمه خدمت بزرگواران از زبان چی؟ از زبان بهترین کسانی که میتوانن حق این دارن که گزارش حال پیامبر رو دقیق بگن و ما اعتماد کنیم به گزارشون، یعنی از زبان اون شخصیتی که شهادت اوست امشب، از زبان وجود مبارک امام مجتبی و حضرت سید الشهدا. کان کثیر از ذراعه و ابتهال الله، از خصوصیات این پیامبر این بود که بسیار ابتهال به سوی خدا داشت، تضرع به خدا. عزیزان، خواهران، برادران، به خداوندی حق عرض می کنن، هیچ چیزی مثل تضرع به خدا لذت به وجود ما نمیده. هیچ ابا نداشته باشید از این که سر رو بذارید به سجده، به زبان فارسی خودتون هر چی بلدید به درگاه او کوچکی کنید، ببینید بزرگی می کنید به دیگران یا نه. تضرع، ابتهال، خواهش، تمنا از درگاه باری تعالی عزت وجودی انسان و شرافت وجودی ما رو مسلم تضمین می کند. دائم از سؤال من الله، پیامبر همیشه از خداوند خواهش خودش رو مطرح می کند. ان یزینه به محاسن آداب و اخلاق، از خدا می خواست خدایا منو با خوبی ها و معروف ها و محاسن اخلاق تربیتم کن. و کان یقول فی دعائه، مرتب میگفت اللهم حسن خلقی و خلقی، خدای خودت اخلاق منو پسندیده کن. و یقول اللهم جنبنی منکرات الاخلاق، پروردگارا من و خودت از منکرات دور کن. فاستجابن الله، خدا خواسته اون رو اجابت کرد. مگر نگفته از ادعونی از تجب لکم؟ حضرت می فرماند فانزل علیه القرآن و ادب او، خدا پیامبر رو ادب کرد. قرآن به کان خلق اهل قرآن، معروف پیامبر شد، معروف قرآن، منکن پیامبر شد، منکن قرآن. ادامه می دهد بعض از آیات رو، من که ویژگی های پیامبر رو مطرح می کنه فرصت نیست بخونم. از وجود نازنین امیر المؤمنین پدر بزرگوارین، یا عجبن لرجل مسلمن یجیعه اخوه المسلم. من تعجب میزند من علی از این که یه مسلمانی پیشند یه مسلمان دیگه، فی حاجته، یه خواستی ازش دارد، فلا یرا نفسه للخیر اهلا، اصلا پا به این اقدام نمی کند، پا به این صحنه نمی گذارد، اطلاع نمی کنه، جواب سربالا میده، مشکل شماست مشکل من. فلو کان لا یرجو ثوابن ولا یخشا عقابن، اگه اهل ثواب و عقاب نیست حداقل لقد کان ینبغی له ان یسار الی مکارم الاخلاق، بالاخره اخلاقی فکر کند اگر حقوقی فکر می کند. فانها مما تدل علی سبیل النجاح، این نجات می دهد انسان رو. بعد فقال له رجل، یک کسی از مجلس بلند شد گفت یا ابوالحسن چنین چیزی رو می تونی مستندش کنی به رفتار پیامبر؟ حالا گوش کنی، فرمود نه. و ما هو خیر من لما اتیه به سبا یا طی، اسیران قبیله طی رو آوردند مدینه و قد جاریتون فسعب، یه خانومیست، یه دختریست در میان این اسیران. لب باز کرد، خطاب به پیامبر، به اسم کوچک پیامبر رو صدا زد، گفت که یا محمد ان رأیت ان تخلی عنی، میتوانی من آزاد کنی؟ من آزاد کن. ولا تشمت لی احیاء العرب، منو پیش عرب شرمنده نکن. پیامبر نگاهش کرد، فهمیدن چی میگی؟ گفت فانی بنت سید قومی، من فرزند آقای این قوم و قبیله بودم. و این ابی کان یحم زمار، پدر من خیلی رعایت می کرد، خیلی از زمه ها و خیلی از چیزهای مردم رو رعایت می کرد و کمک می کرد. و یه فکر کل آنی، خیلی از مشکلات مردم به دست پدر من باز شد. و یش با اون جای پدرم خیلی گرسنگان رو سیر کرد. و یطعم و طعام، خیلی طعام میداد، یفش السلام، خیلی با ادب با مردم برخورد میکرد. و لم یرد طالب حاجت قط، و هیچگاه پدر من، پدر مشرک من که مرد، رئیس این قبیله، هیچگاه کسی رو رد نکرد وقتی حاجتی براش آورد. پیامبر یه نگاهش کردن، گفت انا ابنت حاتم طائی، من دختر حاتم طائی هستم. فقال النبی، پیامبر فرمودن یا جاریه حاضهی صفت المؤمنین، این هایی که تو از بابای مشرکت گفتی صفات اهل ایمان است، نه صفت مشرک. حاتم طائی با شرک مرد، توجه دارید؟ پیامبر فرمودن حاضهی صفت المؤمنین حقا، لو کان ابوک مسلمن، اگر پدر تو ما درکش میکردیم نبوده، فوت کرده قبلا، اگه میبود درکش میکردیم یه مسلمان بود. کسی که این گونه با این مکارم با مردم برخورد کند، فرمودن خلو انها، آزادش کنید. فان اباها کان یحب مکارم الاخلاق، پدرش اهل مکارم اخلاق و معروف بود است. ان الله یحب مکارم الاخلاق، خدا مکارم اخلاق رو دوست دارد. فقام ابو برده ابن دینار، یکی بلند شد، یا رسول الله ان الله یحب مکارم الاخلاق، والذی نفسی بیده لا یدخل الجنه الا حسن الاخلاق. پیامبر فرمودن به خدا این که جان من در دست اوست وارد بهش نمیشه مگر کسی با معروف کار کند، مگر کسی حسن الاخلاق باشد، و الا پا نمیگذارد به این مقامات. انس 10 سال خدمت پیامبر رو کرد. فلم یدع رسول الله، گفت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فلم یدع نصیحتا جمیلتا الا وقد دعانا اله، هر خیری که تشخیص پیامبر بود و نصیحت سازنده بود به ما عرضه می کرد، از ما بخل نمی کرد، وقد دعانا اله و امر نابه. فلم یدع قشن اون قال عیبا ولا شینا الا حذرنا، هر مکروهی رو که می دید به ما تذکر می داد، انس بابا این طور است، تذکر می داد. و یک فی منزال کله حاضه الآیه، و همیشه این آیه رو برای ما مثل این که می خوند ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، و ادامه آیه شریف معاذ می گوید اوصانی رسول الله، رسول خدا منو نصیحتم میکرد، گفت یا معاذ اوصی که به اتقاء الله، توصیت میکنم به تقوای الهی. من میخوام برات معاذ کمی از این معروف ها رو بگم، و صدق الحدیث، راستی در سخن، و الوفاء بالعهد، پیمانداری و اداء امانت، امانتداری و ترک خیانت، و حفظ جار، رعایت حقوق اجتماعی همسایگان، و رحمت الیتیم، بخشار آسیب پذیر جامعه توجه داشتن، و لین الکلام، زبان نر، زبان نر. همین امروز عزیزی بزرگی زهر منو می بردن، در مسیر خودشونم بودن، دیدیم چرخیدن، بالاخره از پیچ مسیرشون می اومدن، دو موتور سوار هم بالاخره رد میشن، یه مرتبه موتور سوار برگشت دستشو به طرف این دوست عزیزمون که الان در محفلن کرد، و بدترین ناسزه ها رو گفت، بدترین زشت رو، کلمات زشت و رکیک رو بر زبان جاری کرد. دو تا انسان جا افتاده، مثلا 40 ساله، 45 ساله، حالا شرط خاصی هم نبود بگیم مثلا این چنین، یه ناسزه های رکیک زشتی رو گفت. من به دوست عزیز نگاه کردم، گفتم ببین بالاخره اینا دارن، مثلا اینا شاید اینطور هم باشند. وقتی نیست تو روح عزیزان، پناه به خدا میبریم. خدا میداند که یکی از این حرکات، نه اینکه بنده اونجا تو صحنه باشم عرض میکنم، یکی از این حرکات کافیست 40 سال نماز اون رو بیخاصیت کند، 40 سالش رو بیخاصیت کند. حکایت همان موش دوز به انبار ما باشد، حکایت همان باشد. کلام لین، لطیف، نرم، ملایم، و بزن سلام و حسن العمل و قصر العمل، کوتاهی آرزوها و لزوم الایمان. ما آس فراموش نکن، اینها معارف است و معروف هاست، و تفقه فی القرآن، فهم در قرآن، حب به جهان آخرت، توجه به حساب الهی، خفض جناح، تواضع، و ایاکن تصب به حکیم. ها نکنه یه مرتبه سبی ناسزایی به یه انسان حکیمی بگی، او تکس و صادقا نکنی یه انسان صادقی رو به دروغ نسبت بدی، وقتی یه چیزی میگه بگی دروغ میگی، او توتی و آس من نکنه از یه انسان گناهکار اطاعت کنی، یه رفتاری میکنه تو بگی قادران این عرف اجتماعیست منم عمل دارم میکنم. او تحصی امامن عادلا نکنه از فرمان امام عادلت خارج بشی، او تفسد هرجن، اوسی که به اتقاء الله عند کل حجر و شجر و مدر، همیشه در هر حال و شرایطی خدا رو نظر داشته باش. انس کان رسول الله احلم الناس، من دو سخت دیگه بگم کفایت میکنه، رسول خدا احلم الناس. ما چقدر نیاز داریم عزیزان به این قضیه الان تو اجتماعمون، حلم، حلم، این یکی که تحمل کنیم همراه. من اینو بارها عرض کردم، خیلی عذرخواهی میکنم که در این شب رحلت خاطر شما رو مکدر میکنم، بالاخره تو همین اتاق دوستان میان اینجا، و تو این بحث مشاوره ها من نگاه میکنم، تو مشاوره های خانوادی من میبینم 80% مشکل از عدم تحمل برمیخیزد. تحمل هم ندارن این دختر پسر جوان، با تو زندگی مشترک گذاشتن، بابا اینا ندیدن مثل اینکه بهشون آموخته نشده است این معروف، که این حلم در وجود انسان و این تحلم و تحمل. من یه انسانم تو این، من تو جامعه دارم زندگی میکنم، من که اومدم پامو تو زندگی یه زن و یه مرد گذاشتم، 50% منم 50% اونه، من نمیتوانم معیارهای خودم رو حاکم کنم، من باید تحمل کنم این شریک زندگی رو، دیگه نمیشه خواسته های من اینجا حاکم باشه. اما وقتی به من برمیخورد دیگه هیچ مسلمانی در کار نیست، دیگه هیچ، تمام شد دیگه، همه چی از میان میره. دوم حس تلافی جویی، من این دو چیز رو خیلی غالب میبینم، اگه آسیب شناسی کنم این دوتا رو میگم، حس تلافی جویی، دوست دارن تلافی کنن، یعنی هیچ چیزی رو نمیخوان در کنار اون چی باشه الا تلافی کردن، و محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و جروح و قصاص. احلم الناس و اشجع الناس، در نهایت شجاعت، و اعدل الناس، در نهایت عدالت، و اعف الناس، و در این حال در نهایت عف. هیچ تلافی نکرد پیامبر تو عمرش با کسی. لم تمس قط یده امرأتن، هیچگاه دست پیامبر به دست هیچ زنی جز محارم خیش نخورد. الله اکبر. و کان اسخ الناس، معروف او سخاوت او بود. لا یبیت عنده دینار ولا درهم، نمیگذاش هیچ حقی از حق بیت المال شب بمونه پیشش. همین حالا تا همین روزهاست پیامبر تبشون بالا گرفته، دست به بدن مبارکشون میزدن، دستشون میشتن عقب اطرافیان از شدت داغی بدن پیامبر، از شدت داغی بدن پیامبر. اما همونجا در یکی از همین چند شب پایانی عمر 6 دینار رسید. اینو نوشتن مورخان، نوشتن سیر نویسان، نوشتن پیامبر همون شب رو آرام نگرفتن، نخوابیدن تا اینکه این 6 دینار رو تقسیم کردن به اهلش که رسید. بعد فرمودن الان استراحت، حالا راحت شدم، حالا احساس میکنم حقی به گردنم نیست، الان راحت شدم. و لا یسمن رو ادامه میده، حتی میرسد به اینجا که یعود المرزا، احترام میگذاشتن به بیماران در جامعه و یشهد الجنائز، حرمت مینهادن به مردگان مسلمان حتی تشییع جنازه ها. و یمشی بین اعدائه وحده بلا حارس، در میان مردمم حرکت میکردن بی تمتراق، اشد الناس تواضعا، در نهایت تواضع، و اسکتهم فی غیر کبر، بسیار بسیار آرام بدون غرور، و ابلغهم من غیر تطویل، هیچ احساس بزرگی نمی کردن، احسنهم بشرن، در نهایت بشارت، لا یحوله شیء من امور دنیا، هیچی نمی ترسون پیامبر رو از کارهای دنیا، و یلبس ما وجد، هر چی میتونست میپوشید، بندش نبود خیلی اونچنان لباس اونچنانی بپوشد و شیوه چنانی باشد. ما شتم رسول الله احدا من المؤمنین، یه مرتبه تو عمرشون شتم نکردن پیامبر، یعنی ناسزا به کسی نگفتن. ما لعنه، هیچگاه عرض به خدمتون، امرأتن ولا خادمتن، هیچگاه از کسانی که استحقاق لعن ندارن لعنشون نکردن. و عرض به خدمتون گاهی می فرموند، بخوانم دیگه، حالا دو سه قسمت رو تمومش کنم. و منتقم من شیء صنعه له قط، هیچگاه انتقام نگرفتن از اون کسی که باشون بدی کرد. و ما خیر بین امرین قط الا اختار ایسرهما الا ان یکون فیه اسم او قطیعه، اگر بین دو چیز مخیر بودن چیزی رو انتخاب میکردن که در او چی باشه، خدای ناکرده کراهتی نباشد و معروف در اون حاکم باشه. و کان من خلقه ان یبدا من لقیق بالسلام، به سلام شروع میکردن. وقتی که در مجلسشون مینشستن، پای مبارکشون رو پیش هیچ کس دراز نکردن، هیچگاه برای کسی نیمخیز نشدن، به تمام قامت برخواستن، هیچگاه ادامه بحثه، هیچگاه اشاره نکردن به این اونو بگید، اینو بگید، حتی اگه میخواستن اشاره کنن و ضرورتی پیدا میکرد، اشاره به کفه، به تمام دستشون اشاره میکردن، نه با انگشتشون. یه دنیایی از ادب و حرمت و رعایت حقوق انسان ها، جامعی از معروف این شخصیت بزرگوار. بس است عزیزان، تمام. امشب شبیست که دیگه چشمه های پرفروغ این بزرگوار مانند فردا بسته می شود. میگیم السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه یا خیر خلق الله، السلام علیکه یا حبیب الله، السلام علیکه یا نجیب.